استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. صندوق بین المللی پول به خاطر وضعیت اقتصادی در افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد اوضاع افغانستان در شهر دوشنبه در حال بحث هستند.
قاسم جامرد توقایف رهبری قزاقستان پیشنهادی مرکز یگانه کمک رسانی به افغانستان را کرد. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت وضع پنجشیر ناخوب است و باید کمک های بشردوستانه بیشتر شود.
تأثیر خشکسالی بر کار و فعالیت دهقانان در ولایت غور چیست؟
من حدود 50 من کچالو اینجا کشت کردم و امکان داره که من 50 من کچالو هم از او برداشت نتوانم به خاطر خشکسالی و به خاطر کمبود آب.
و در برنامه صحت؟
بدبختانه در افغانستان آلی هم تماما کسایی که در اطراف زندگی میکنه به این عقیده هستن که چاقی صحتمندی است. نه خیر، این طور نیستن. چاقی امراض خطرناک و کشنده به بار میارن.
یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد، تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا خبرهای مهم را از همکارم بشنوید.
تاجیکستان امروز میزبان نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای است. صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور ایران درباره افغانستان گفتگو کردند و 5 تمویل کننده و تسهیل کننده سفرهای اعضای شبکه القاعده در ترکیه شامل فهرست تحریم های وزارت خزانه ایالات متحده شدند. مشروع خبرها. نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای درباره افغانستان همین اکنون در شهر دوشنبه تاجیکستان ادامه دارد. این سازمان را عمدتاً روسیه و چین رهبری می‌کنند. در نشست امروز رهبران تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، چین و ایران شرکت دارند. سازمان همکاری شانگهای نخست با عضویت چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال 2001 ایجاد شد و سپس هند و پاکستان در سال 2017 عضویت آن را به دست آوردند. افغانستان که در گذشته به عنوان ناظر در نشست‌های این سازمان اشتراک می‌کرد، در نشست امسال کسی به نمایندگی از این کشور حضور ندارد. تاجیکستان یک روز پیش میزبان نشست رهبران سازمان پیمان امنیت جمعی بود. در نشست دیروز نیز وضعیت افغانستان به بحث گرفته شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران درباره افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه امروز گفت که این رهبران در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدند. بحث‌های این اجلاس روی موضوع افغانستان متمرکز است. در اعلامیه آمده که عمران خان در ملاقات با رئیسی تأکید کرده که یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات به نفع پاکستان است. تا کنون هیچ کشوری به شمول پاکستان حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناختند. اسلام آباد گفته که در این مورد در مشوره با جامعه جهانی تصمیم خواهد گرفت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم در کنار برخی مسائل دیگر درباره افغانستان بحث کردند. مکرون و مرکل شام دیروز در پاریس دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آنها در مورد بحران افغانستان، مبارزه با تروریسم در افریقا و موضوعات وابسته به اتحادیه اروپا گفتگو کردند. مکرون و مرکل گفتند روی راه‌های حمایت از پناهجویان افغان در اروپا و کشورهای همسایه افغانستان کار می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول IMF می‌گوید که در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان عمیقاً نگران است. این صندوق هشدار داده که افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور با بحران بشری روبرو است. جری رایس سخنگوی صندوق بین المللی پول دیروز گفت تعامل کمک کننده های بین المللی با افغانستان به حالت تعلیق درآورده شده و به گفته او این به این معناست که این صندوق کمک مالی با افغانستان را در حالت تعلیق نگه می دارد. قرار بود صندوق بین المللی پول 444 میلیون دلار را در نیمه دوم ماه آگوست امسال به حکومت پیشین افغانستان بدهد، اما پس از آن که طالبان کابل را در 15 آگوست تصرف کردند، IMF پرداخت این مقدار پول را متوقف کرد و حکومت طالبان به آن دسترسی ندارد. آقای رئیس به خبرنگاران در واشنگتن گفت تمرکز فوری باید روی کمک با مردم افغانستان باشد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده 5 تمویل کننده و تسهیل کننده مسافرت های اعضای شبکه القاعده را در ترکیه شامل فهرست تعزیراتش کرد. وزارت خزانه ایالات متحده دیروز پنجشنبه گفت این افراد که شهروندان مصر و ترکیه اند، انواع مختلف حمایت را به عملیات القاعده فراهم میکردند. ترکیه یک مرکز بزرگ برای عملیات القاعده در کشور همسایه‌اش سوریه پنداشته می شود، جایی که این گروه تروریستی با گروه شورشی حیات تحریر الشام در شمال غرب سوریه ارتباط دارد. بر اساس تصمیم وزارت خزانه ایالات متحده، همه دارایی های این افراد منجمد می شوند و از بسیاری سیستم های مالی بین المللی حذف می گردند. و چین معاهده جدید امنیتی بین ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا را دیروز محکوم کرد و گفت که چنین اتحاد باعث تشدید رقابت تسلیحاتی در منطقه خواهد شد. بر اساس این معاهده امنیتی، آمریکا و بریتانیا تکنولوژی و توانایی ساخت تحت البحری با نیروی محرکه هسته‌ای را در اختیار استرالیا قرار می‌دهند. فرانسه هم که قرارداد ساخت تحت البحری با استرالیا را از دست داده، با انتقاد از این معاهده آن را غیر قابل پیش بینی خوانده است. رویترز می‌گوید آمریکا و متحدانش به دنبال راه‌های برای مقابله با قدرت و نفوذ روزافزون چین، به ویژه افزایش قدرت نظامی این کشور و گسترش حضور نظامی پکینگ در بحیره جنوبی چین هستند. پایان خبرها.
یک و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام به شما، خوش آمدید. می پردازیم به جزئیات خبر در مورد موضع گیری صندوق بین المللی پول. این صندوق می گوید تا زمانی که جامعه بین المللی موضع خود را در برسمیت شناختن حکومت طالبان مشخص نکند، روابطش را با افغانستان در حالت تعلیق نگه می دارد. این اداره با ابراز نگرانی شدید از اوضاع اقتصادی افغانستان از جامعه بین المللی خواسته که اقدامات فوری را برای جلوگیری از بحران بشری در این کشور انجام دهد. طالبان تصمیم صندوق بین المللی پول را بیش از حد و تلافی جویانه خوانده و از این سازمان خواسته تا تصمیم خود را تغییر دهد. در همین حال انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد تاکید کرده که به همکارانش اجازه داده شود تا بدون ترس به افغانستان کمک رسانی کنند. بیشتر از همکارم بشنوید.
صندوق بین‌المللی پول روابط خود با افغانستان را به تعلیق درآورد. صندوق بین‌المللی پول نگرانی عمیق خود را از بحران اقتصادی اخیر در افغانستان ابراز کرده و میگوید تا زمانی که جامعه بین‌المللی موضع مشخصی را درباره بررسی شناختن دولت به رهبری طالبان روشن نکند، به این کشور کمک نمی‌کند. گری رایس سخنگوی صندوق بین‌المللی پول ناوقت پنجشنبه در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت:
ما در تلاش به رسمیت شناختن حکومت افغانستان با رهبری جامعه بین المللی هستیم، اما تا کنون این همکاری صورت نگرفته است. بنابراین برنامه IMF یا صندوق بین المللی پول در آنجا بسته شده. وگرنه ما پیش هم گفته بودیم افغانستان در این وقت می تواند به خدمات IMF یا منابع دیگر دسترسی داشته باشد.
آقای رئیس گفت صندوق بین‌المللی پول آماده همکاری با جامعه بین‌المللی برای انجام اقدامات فوری برای جلوگیری از بحران انسانی آینده است. کشورهای کمک کننده و بنیادهای خارجی کمک‌های خود به افغانستان را متوقف کرده و می‌گویند که اثرگیری کمک‌هایشان بستگی بر رفتار دولت جدید تحت رهبری طالبان دارد. انتقالات عادی بانکی به مردم در افغانستان نیز مسدود شده است. این امر باعث شده تا مردم عادی با تورم، افزایش فقر، کمبود پول نقد و افزایش بیکاری روبرو شوند. طالبان این اقدام صندوق بین‌المللی پول را نادرست می‌دانند و می‌گویند این حق مردم است که باید داده شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که این تصمیم صندوق بین‌المللی پول خلاف قوانین بشری است.
مسدود کردن پول و کمک های مردم افغانستان توسط جامعه بین المللی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقص حقوق بشر است، زیرا این پول حق افغان هاست و افغان ها به کمک های جدید پس از جنگ نیاز دارند. آنها باید دوباره روی پای خود بیستند و اقتصاد آنها بهبود یابد. بنابراین نباید حقوقشان نقص شود. خواسته ما این است که مسائل سیاسی نباید به حقوق مردم تأثیر بگذارد.
صندوق بین‌المللی پول پس از آن این تصمیم را مطرح کرده که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرد افغانستان با بحران انسانی و سقوط کامل خدمات اساسی در زمان طالبان روبرو است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در توییتی تاکید کرد به همه امدادگران زن و مرد باید اجازه داده شود تا کارهای حیاتی خود را با خیال راحت و بدون مزاحمت و ترس انجام دهند. در همین حال بلال کریمی یکی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفت که تمام کارکنان زن و مرد سازمان ملل مجاز به کار در زمینه کمک‌های بشردوستانه هستند و می‌توانند به کار خود ادامه دهند. طالبان بیش از یک ماه پیش کنترل تمام افغانستان را در دست گرفتند و اعضای کابینه این گروه اخیراً اعلام شده است. از سوی دیگر فعالان اقتصادی این تصمیم صندوق بین‌المللی پول را نادرست می‌دانند. یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که تصمیم این سازمان در شرایط حساس کنونی نامناسب بوده و باید برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی تجدید نظر شود.
سیاست افغانستان با دولت این کشور بستگی دارد، اما اگر کمک های بشردوستانه و سایر اقدامات بین المللی متوقف شود، من فکر می کنم که این امر به اقتصاد افغانستان آسیب می رساند. امیدوارم اقتصاد افغانستان از آسیب های بیشتر نجات داده شود. امید است صندوق بین المللی پول تصمیم خود را در این زمینه لغو کند، گفتگوها و سیاست ادامه یابد و بیش از این به مردم افغانستان ظلم اقتصادی نشود.
سازمان‌ها و بنیادهای بین‌المللی از وضعیت اخیر افغانستان ابراز نگرانی کرده و در گزارش‌های مختلف خود گفتند که بیش از نیمی از مردم نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. اما از زمانی که طالبان افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند، بانک جهانی و برخی دیگر از سازمان‌های کمک رسان وعده 4.9 میلیارد دلار به افغانستان را دادند.
صندوق بین المللی پول هشدار داده که افغانستان با بحران بشری روبروست. وضعیت کنونی افغانستان راه را برای بحث ها فراتر از مرزهای این کشور باز کرده. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد اوضاع افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز در حال بحث هستند. چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، هند و پاکستان عضویت این سازمان را دارند. یک روز پیش از این هم رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در باره افغانستان در شهر دوشنبه به بحث پرداختند. همین حالا مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اینجا با من در استودیو است. احمدی، نخست از جزئیات نشست امروز به ما بگو.
بله، تقریبا اکثر شرکت داران در این نشست صحبت کردند، از جمله ابتدا امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وضع در افغانستان اظهار نگرانی کرد و خواستار کمک بشردوستانه به افغانستان، به خصوص به دره پنشیر شد. در صحبت دیگر رئیس جمهوری قزاقستان قاسم جومارت توقایف گفت که آماده است در قزاقستان یک مرکز کمک به افغانستان سازمان داده شود و او گفت که خواستار یک افغانستانی آرام و آسوده است. به دنبال نریندرا مودی نخست وزیر هند یک صحبت کرد و او به شکل اظهار نگرانی کرد از آنچه در افغانستان میگذرد و گفت که ما در منطقه شاهد محو فرهنگ و ارزش ها هستیم. البته سی جین پینگ که در این نشست آنلاینی صحبت میکرد گفت که جانبداری یک افغانستانی آرام است، هرچند او اشاره داشت درباره مشکلات چین با کشورهای غربی و از تحریم ها صحبت میکرد، اما همزمان گفت که باید افغانستان را تشویق کنیم که دولت فراگیر تشکیل کند و گفت که ما باید به افغانستان کمک کنیم تا این کشور دوباره مکان تروریسم نشود. عمران خان نخست وزیر پاکستان بیشتر سر این موضوع تمرکز کرد که باید تمام کشورها یک دیدگاه یگانه در قبال افغانستان داشته باشند. او حتی شکرگزاری کرد که انتقال قدرت در افغانستان صلح‌آمیز و بدون خونریزی صورت گرفته است. منظور او این بود که در افغانستان فعلا جنگ شهروندی جریان ندارد و باید کمک کنیم تا دامنه جنگ بیشتر نشود. همچنین ولادیمیر پوتین نیز، پرزیدنت روسیه که در این شرکت آنلاینی شرکت میکرد، گفت که از اون چیزی که در افغانستان جریان دارد مثبت است و اونم به شکل حرفایی را تکرار کرد که باید ما از افغانستان واحد و با ثبات پشتیبانی کنیم.
میشه در مورد نگرانی عمده کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مشخصا تاجیکستان در مورد اوضاع افغانستان به ما بگویی؟ پیش از این تعداد از این کشورها ابراز نگرانی کردند.
بله، تاجیکستان موقعش هنوز در قبال طالبان هیچ تغییر نکرده است و دیده می شود که به شدت تندتر شده است. او در نشست دیروز و امروز انتقاد سخت کرد که طالبان در تردد ساختن یک جامعه قرون وسطایی در افغانستان هستند و او گفت که در این کشور حقوق اقلیت‌های ملی بخصوص تاجیک‌ها زیاد نقص می‌شود، نگرانی شدید داشت. در صحبت‌های رهبران دیگر کشورها نگرانی‌ها وجود داشت، اما به یک شکل خیلی نرمتر این نگرانی ها صدا می داد. البته هم هر نفری که در هر رهبری کشورهایی که در نشست سران شانگهای صحبت می کردند به این تاکید داشتند که در افغانستان یک حکومت همشمول تأسیس یابد. حق زنان، بخصوص ولادیمیر پوتین نیز این رو تاکید داشت، حق زنان نادیده گرفته نشوند. همه تاکید داشتند که طالبان باید این چیزا را رعایت کنند. کارشناسان در تاجیکستان این اشاره ها را یک نوع هشدار نرم به طالبان میگویند که یعنی در صورتی اگر این چیزا رعایت نشود احتمال دارد برخی کشورها دیدگاه و نظرشان آینده دیگر کنند.
خب طالبان هم پیش از این گفتن که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران احترام میکنن و از ایجاد حکومت همشمول البته سخن گفته بودن، اما پس از اعلام کابینه سرپرست حکومت طالبان با انتقاد تعدادی از کشورها در رأس ایالات متحده مواجه شد. در مورد این که آیا انتظار میره رهبرای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ارتباط به افغانستان به یک موضع واحد دست پیدا بکنن، تبصره ها چیست کوتاه؟
فعلا در صحبت هایی که من مشاهده کردم تا این لحظه صدا دادن یک موضع عمومی و یگانه صدا دادن نمی شود. مثلا ما در اینجا فقط دیدیم که دیدگاه عمران خان با طرفداری از طالبان خیلی برجسته بود و دیدگاه امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مقابل طالبان خیلی بلند بود. دیگر کشورهای سران دیگر کشورها خیلی حرفاشون نرم بود و مثلی که احتیاط کارانه بود و اونو ظاهرن دیده می شود که اونها منتظرن که در افغانستان قدم بعدی چی خواهد بود. فعلا معلوم نیست که اینها در انتها چون جلسه هنوز ختم نیفته است چی تصمیم نهایی گرفته می شود.
تشکر از شما همکارم مؤمن احمدی با ما بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک و 19 دقیقه به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. سری میزنیم به ولایت غور، جایی که مسئولان ریاست زراعت میگویند زندگی نزدیک به 80% باشندگان این ولایت را فقر، نبود آب و غذای کافی تهدید میکند. آنان خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت زندگی مردم غور هستند. دهقانان غوری هم نگران وضعیت زندگی خود و اعضای خانواده هایشانند. بیشتر در این گزارش.
حاصلات امسال متاسفانه بسیار محدود است، بسیار کم است.
مرتضی فرزان به دلیل خوشسالی امسال نتوانست حاصلات خوبی به دست بیاورد. میگوید نسبت به هر سال دیگر حاصلات زمین زراعتی او در ولایت غور به دلیل خوشسالی کاهش چشمگیر یافته است.
من از یک دهقان حدود 50 من کچالو اینجا کشت کردم و امکان دارد که من 50 من کچالو هم از او برداشت نتوانم به خاطر خوشسالی و به خاطر کمبودی آب.
خوشسالی همچنان هزاران خانواده را در غور بیجا کرده است. اینجا کمپ مهاجرین در غرب شهر فریسکو مرکز ولایت غور است. ده ها تن به دلیل خوشسالی از ولسوالی های دیگر بیجا شدند، در این کمپ زندگی می کنند. اما اینجا هم کمبودی آب دامنگیری آنها است. زهرا که از ولسوالی تولک آمده به رادیو آزادی گفت:
ما دستی خوشحالی دستی پریشونی دست سرگردونی آمدیم به فیلی کسی هم که ما مردم بکردیم کسی ما همه بسخته یا دانه عظیمی خود ما بر ندستیم که ما بردستی برشیم یا ببرد بشیم بیا مادیم خود بنیم تا همی شرط داریم بیا کنیم تو خود همی شرط به ما کمک کنو به ما امانت کنو به ما بیتیم خود داریم تا فلک ما که از گشنی گیرم انا بیا مادیم برای جو به منجم بیا مادیم اینجا من هم تیر
گلشا از دیگر ساکنان این کمپ است. مسئولان ریاست زراعت ولایت غور نیز نگران وضعیتند و میگویند که اگر جامعه جهانی کمک نکند تا زندگی نزدیک به 80% باشندگان این ولایت را فقر، نبود آب و غذای کافی تهدید میکند. محمد نبی احمدی رئیس زراعت طالبان برای ولایت غور است.
حاصلات تقریبا فیصد 70 ما کمبودی حاصلات داریم. مردم خیلی با مشکل مواجهه. حاصلات ما بالکل نبوده. حتی سابقه ما به دریای هریرود سابقه 50 یا 60 سال قبل اما محسن سفیده اینا که شما معلومات گیرید همی تو خوشسالی نبوده که دریا خوش شده باشه و همی تو حالت بحرانی آمده باشه. خیلی حالت مردم وخیمه.
پیش از این سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که ممکن است میلیون ها افغان دیگر با قحطی و گرسنگی دچار شوند. شماری از کشورها در نشستی برابری ملل متحد در شهر ژنو در جریان همین هفته کمک های بشری بیش از 1 میلیارد دلار را با افغانستان متحد شدند. اینجا در کابل سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان با استقبال از این کمک ها خواستار رهایی نزدیک به 10 میلیارد دلار از سرمایه افغانستان شد که در کشورهای خارجی منجمد است. پس از تصرف کابل توسط طالبان در 15 ماه آگوست کمک های جامعه جهانی با افغانستان متوقف و سرمایه های این کشور در خارج منجمد شد. در چنین وضعیتی که مرتضی فرزان و میلیون ها افغان دیگر با فقر و تنگدستی دچارند، خوشسالی آفت دیگر است که زندگی را با آنها بیشتر از پیش دشوار ساخته.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی است. در یکی از جمع موزیوم های کابل که قبلا مخصوص زنان بود، اخیرا نمایش های ورزشی برگزار شد، بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا بیایید از همکارم بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان قدرت‌های جهان همچنان با یک درک نادرست از افغانستان منجر به ناکامی دولت سازی می شوند در یک مقاله تفصیلی می نویسد. بعد از 20 سال جنگ در افغانستان، کشته شدن حداقل 66 هزار تن از پرسنل پلیس و اردوی افغانستان، کشته شدن بیش از 47 هزار فرد ملکی افغان، کشته شدن 2443 عسکر آمریکایی و تریلیون ها دلار هزینه ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج شد. به نوشته روزنامه، اینک بار دیگر مانند سال 2001 میلادی، یعنی قبل از تهاجم ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا، افغانستان دوباره تحت کنترل طالبان قرار دارد. به عقیده نویسنده مقاله، در حالی که کارشناسان، محققان و مورخان این رویداد را به حیث آخرین مورد طولانی ترین مداخلات خونین و ناموفق معرفی می کنند، بسیاری از آنها یک نکته مهم را در مورد افغانستان از نظر انداختند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد: اگر به مردمی که از افغانستان عبور کرده اند نگاه کنیم، مشخص می شود که افغانستان از دیر زمان منطقه‌ای بوده که سرحدات و فاصله ها در آن مدغم، غرور و ظرافت در آن آب دیده شده و افراد مختلف به این سرزمین پناهنده شدند. این تلاقی و ادغام افراد طیف های وسیع از هویت و مذاهب امروز در افغانستان مدرن زندگی می کنند. به نوشته روزنامه، سابقه طولانی افغانستان کنونی در پناه دادن مردم و فرهنگ های مختلف بدوی یکی از دلایل ناکامی امریکا در توسعه نهادهای ملی و اینکه چرا حکومت مرکزی این کشور به دست طالبان افتاد را توضیح می دهد. نویسنده مقاله می افزاید: از لحاظ تاریخی افغانستان محل تلاقی چندین حوزه فرهنگی که با ظهور و سقوط امپراتوری ها تغییر کرده بوده است و مردم افغانستان حداقل بقایای انگیزه و سنت های بدوی یا کوچیگری اقوام کهن را در برابر تمرکز و استقرار حفظ کردند که برای اتحادهای موقت بیشتر از همکاری های دائمی و ایجاد هویت ملی مساعد است. مجله آمریکایی نیشن نیز با توجه به مسائل افغانستان مقاله ای را نشر کرده، در بخشی از آن می نویسد: نهادهای امنیت ملی آمریکا استعداد کم برای پیروزی در جنگ ها دارند، اما آنها در دفاع از قدرت سیاسیشان بسیار خوب هستند. به نوشته مجله، فروپاشی سریع حکومت افغانستان در ماه اگست با فرار رهبران مانند محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور و تسلیم شدن اردویو در برابر طالبان باید فرصت برای جستجو و بررسی دقیق احساسات و انگیزه ها در بین رهبران آمریکا باشد. به نوشته مجله، به هر حال ایجاد یک دولت پایدار و غیر طالبان در افغانستان طرحی بود که توسط 4 رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در طول 20 سال اجرا شد و هزینه آن بیش از 2 تریلیون دلار و زندگی حدود 2500 عسکر آمریکایی بود است. مجله آمریکایی نیشن می نویسد: به سختی می توان تعداد افغان های کشته شده در جنگ دو دهه اخیر را دقیقا تعیین کرد.
با گذشت بیش از یک ماه از افتادن کابل به دست طالبان، هنوز سرنوشت ورزشکاران زن در افغانستان روشن نیست. حکومت طالبان تا هنوز به گونه رسمی نگفته که برای زنان حق حضور و رقابت در میدانهای ورزشی را خواهد داد یا نه. اخیراً در یکی از جمنازیوم‌های کابل که قبلاً مخصوص زنان بود، نمایش‌های ورزشی برگزار شد، اما هیچ زنی در این نمایش‌ها حضور نداشت. بیشتر در این گزارش.
نخستین نمایش‌های ورزشی در حضور رئیس اداره ورزش حکومت طالبان. در جریان نمایش‌ها ترانه‌های اسلامی پخش می‌شوند و طبق انتظار جای دختران خالی است. رئیس اداره ورزش و تربیت بدنی حکومت طالبان میگوید هنوز درباره حضور زنان در فعالیت‌های ورزشی تصمیم گرفته نشده.
از طبقه اوناسا ما تابعدار امیرین خود هستیم که امر امیر به ما واجب است، ما اطاعت کنیم و هر وقت که اگر به ما امر کرد که واره اجازه بتین شاید بتیم، اگر معطل بود به امر ثانی معطل است بدن.
این جمنازیوم واقع در کنار ورزشگاه تاریخی غازی استادیوم در گذشته مخصوص تمرینات و نمایش‌های دختران بود. با تصرف کابل توسط گروه طالبان حدود یک ماه پیش همه فعالیت‌های ورزشی زنان متوقف شد. رئیس اداره ورزش که از سوی طالبان گماشته شده، ورزش را به عبادت تشبیه می‌کند، اما هدفش تنها ورزش توسط مردان است.
اشاره نظام که شرعیت پا چوکات که آقا لباس سره مثال لباس شرعی نظام نخلافی آقا با بندهو نور منگا مخالفت دو ورزش نلرو، ورزش چون شرعی یو پیشه ده او دا منگا ده عبادت دفارم کهو.
فضای میدانهای ورزشی افغانستان در سالهای اخیر این گونه بود. حضور دختران چه به حیث ورزشکار و چه به حیث تماشاچی در دو دهه گذشته در ورزشگاه ها گرم و پر رنگ بود. دختران ورزشکار افغان در مسابقات مختلف از المپیک تا مسابقات جهانی و منطقه‌ای حضور فعال یافتند. اما در 15 آگست با آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر پایتخت و دیگر نقاط افغانستان، ورزش دختران بار دیگر متوقف شد. در زمان حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی زنان اجازه ورزش را نداشتند و به همین دلیل عضویت افغانستان در کمیته بین‌المللی المپیک و سازمان‌های معتبر ورزشی به حالت تعلیق درآمده بود. بیشتر از دو دهه بعد اکنون که این گروه دوباره به قدرت رسیده است، بیم آن می رود که ورزش افغانستان باز هم با سرنوشت مشابه دچار شود. هرچند طالبان گفتند به زنان در چارچوب قوانین شرعی اجازه فعالیت های اجتماعی را خواهند داد، اما تفسیر واضح